بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 15 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد دلالت آیه شریفه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها عرض کنم خدمت شما مرحوم آقای صدر بعد از اینکه خودشون می‌فرمایند که این آیه شریفه کلمه آتاها درش اعم از حکم و سلام اعم از حکم و فعل و مال هست و ایتا هر یک از اینها به حسب خودش هست. کلامی از مرحوم ناینی نقل میکنن در مورد اینکه به این آیه نمیشه تمسک کرد، چون این آیه بحثش این هست که اگر قبل از این آیه میگه مواردی که خداوند اصلا تکلیف رو بیان نکرده، این تکلیفی نداره، اما اون جایی که تکلیف بیان شده ولی به ما نرسیده که محل کلام در بحث براءت هست، این آیه نازل به اون نیست. این آیه شبیه مفادش ما سکت الله، این مفاد ما سکت الله هست، اون چیزهایی که اصلا هیچ گونه تکلیفی در مورد او صادر نشده، اما اگر تکلیف صادر شده ولی به ما واصل نشده، این آیه به اون ناظر نیست. خب ایشون پاسخ میدن که این آیه شریف کلمه آتا آتاها داره، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. ضمیر هاتاها به اون نفس برمیگرده، یعنی خداوند هیچ نفسی رو تکلیف نمی کنه مگر تکلیفی که اون تکلیف رو به او اعطا کرده باشه، داده باشه، و دادن تکلیف به مجرد صدور تکلیف صدق نمی کنه. این دادن تکلیف به خصوص دادن تکلیف به نفس، به انس، به مکلف، اعطاء نفس در صورتی است که تکلیف به مکلف واصل شده باشه. عرض کنم خدمت شما بنابراین، و این انحلالی فهمیده میشه، یعنی کل نفسن، هر نفسی که تکلیفش برسه مکلف است، هر نفسی که تکلیف نرسه مکلف نیست، همثال این ها. پس بنابراین این آیه شریفه از این جهتی که من اون ناینی میگن اشکالی به او وارد نیست. البته تعبیری که در یادم رفت فواید اصول رو بیارم، نهایت الافکار اشتباهی بخوردم، اولی لطول دیرسته شو اگر بیارید عرض کنم خدمت شما آقای صدر اینجوری به مرحوم نایینی اشکال میکنه. ظاهر مطلب مرحوم نایینی در اجود و تقریرات همون جوری هست که ایشون تقریب میکنن، ولی یه مطلبی مرحوم آغازی ها دارن. مرحوم آغازی ها تقریبی داره، بعضی از عبارت های فواید الاصول با اون تقریب سازگاره. یه کلماتی تو عبارت مرحوم نایینی به کار رفته که ممکنه ناظر به این تقریب باشه تو کلام آغازی ها داره. حالا عبارت آغازی ها رو من میخونم. آغازی ها ایشون اینجوری تعبیر میکنن، یعنی ان الايتاء في الايه المباركه لما كان منسوبا اليه سبحانه كان عباره عن اعلامه سبحانه بالتكليف بالاسباب العاديه المتعارفه بين الموالي والعبيد والحكام الرعيه للاعلام بقول المطلق ولو بغير الاسباب العاديه حيث كان اعلامه سبحانه بالتكاليف بتوسيط الوحي الى سفرائه وامرهم بابلاغ ما اوحي اليه من العباد کان عدم اعلامه عبارتن ان عدم الوحی الى سفرائه و عدم الامر به لا ما اوهی علیه من العباد فیکون مفاد الآیت المبارکه اجنبی عن المقام لان مساقه ها هین ازن مساقه قولی علیه السلام ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فکانت دلالت ها ممحزتن فیم و نفی تکلیف نفی الکلفه اما لم یوصل علمه الى العباد لمکان سکوته و عدم بیانه و اظهاره لا نفی الکلف مطلقا اما لم یصل علمه الى العباد ولو کان من جهت ظلم الظالمین و اخواهم للاحکام الصادقه النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الوصیه و امره سبحانه فإن مثل ذلك مما لا در الآیت المبارکه علیه فتأمل. این ایشون در واقع تکیه شروع میکنن، میگن که درسته که همه با تقریبی که من عرض میکنم همه امور به نحوی از انها به خداوند سبحان نسبت داده میشه، ولی بعضی چیزها هست که خدا، فرض کنید الان من دارم آب میخورم، غذا میخورم، این که بگیم خدا به اصطلاح غذا رو در دهان من گذاشت این عرفی نیست. مجرد این که به سلسله اسباب و علل یک شیئی به خداوند متصف میشه، اون باعث نمیشه که این قضا خوردن به من نسبت داده بشه. در جایی این تعبیر به کار برده میشه که خدا یک ظهور و بروزی داشته باشه، یک ظهور و بروزی داشته، و بنابراین جایی که در واقع اون چیزی که کاری که به خدا نسبت داده میشه، این که خدا خب فرشته میفرسته به اصطلاح فرشته میفرسته و پیام نبوت رو به پیغمبر ایصال میکنه، احکام رو میرسونه، اما این که این احکام به تک تک مکلفین رسیده یا نرسیده، این ولو به یه معنی از معانی فعل خداست، ولی اینجور اشیاء رو به طور خیلی وقتا ببینید. حالا من یک دوتا مثال براتون بزنم. این آیه شریفه که میگه و ما رمیت از رمیت، حالا قبل از اینکه آیه مثال بزنم یک نکته رو بگم. مرحوم امام یه جمله معروفی داشتن که خرمشهر را خدا آزاد کرد. این یعنی چی خرمشهر را خدا آزاد کرد؟ خب همه افعال فعل خداست. خرمشهر را خدا آزاد کرد یعنی از خارج از اسباب عادی بود، روش های عادی که وجود داشت، این کار خدا بود، ولی همه چیزها کار خداست. این هم این یه سری چیزها هست کار خداست، یه سری چیزها هست ولو به نظر دقیق همه کار خداست، ولی اینکه بعضی چیزها رو ما به خدا نسبت میدیم و بعضی چیزها رو به خدا نسبت نمیدیم، به خاطر اینکه تو تصورات عمومی بعضی وقتها خدا یه بروز و ظهوری داره که در موارد دیگه اون بروز و ظهور نداره. خدا در پیغمبر فرستادن خب بروز و ظهور داره، در احکام و تشریع و امثال اینو بروز و ظهور داره، اما اینکه این حکم آیا به مکلف میرسد یا نمیرسد، اون ولو به نظر دقیق همین همه اشیاء عالم زیر نظر خداست، خدا هست که اشیاء رو به مکلفین میرسونه یا نمیرسونه، ولی با این حال اسنادی که این خلاف انصراف کلمه ما خلاصه آتاهاست یعنی اون کاری که مربوط به خداست، اون کاری که خدا درش یک نوع بروز و ظهور و تجلی داره امثال اینها. پس بنابراین این مشکل، مشکل این توجه بفرمایید، مشکل مشکل این نیست که لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. یه موقعی مشکل شما میگید که هر تکلیفی رو خدا به هر کس در صورتی تکلیف میکنه یک چیزی رو بهش داده باشه. خب به کل و نفسن خدا دو جور دادن میتونه داشته باشه، یک جور دادنی که خدا درش بروز و ظهور داره که به وسیله به توسیط انبیا و ارسال رسول و انزال کتب امثال اینها، یک ارسال خاص. اون ارسال خاص در صورتی ما میتونیم تعبیر بکنیم که یک به اصطلاح حضور خاصی خداوند داشته باشه. ببینید آیه شریفه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، مفاد این آیه چیه؟ میگه شما پیغمبر در جنگ بدر شما نبودید که تیر زدید به دشمنان، خدا تیر زد. که خدا تیر زد یعنی چی؟ یعنی یه بروز خاص داشته، یعنی تجلی ویژه داشته. یا ما غلب الله فالله اولا بالعذر، یه سری چیزا کردن کار مردم نیست، که طرف دیوونه شده، این که طرف مجنون شده، غافل شده، امثال اینها. اینه خیلی هاش دیگه کار مردم نیست، دیگه چیز خداییه، یعنی تقدیر الهی هست که تعلق گرفته که این به این شکل باشه. اونجایی که فعل به خدا نسبت داده میشه، این مراد یه همچی افعالی هست. حالا من تعبیر مرحوم ناینی رو بخونم. فکر میکنم از بعضی کلمات مرحوم ناینی یه همچی معنای از عبارت استفاده بشه. ببینید علا فرض ظهور الآیت الشریفه فی اراده تکلیف من الموصول و اراده الوصول و الاعلام من الایتاء فاقصى ما تدل علیه الآیت المبارکه و ان المؤاخذه و العقوبه لا تحسن الا بعد بعث الرسل و انزال الكتب و تبلیغ الاحکام و التکالیف الى العباد و هذا لا ربط له بما نحن فيه من الشك في التكليف بعد البعث والانزال والتبليغ و عروض اختفاء التكليف لبعض الموجبات التي لا دخل للشارع فيها فالآية المباركة لا تدل على البراءة بل مفادها مفاد قوله تعالى و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعد وارد اون بحث ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا میشه. ایشون میگه که بعضیش این اختفاء ظالمین گاهی اوقات که این چیزها رو پنهان میکنه، این امور ربطی به شارع به ما و شارع کنه نداره، کنه خداوند یه موقع به شارع به ما و شارع یک کارهایی باید انجام بده. این میخواد بگه اگر شارع اون وظیفه شارعیتش رو که ابلاغ کلی احکام هست اون انجام بده، دیگه عقاب به اصطلاح تکلیف تحقق پیدا میکنه و محقق میشه، ولی قبل از دادن اینها تکلیف متوجه عباد نمیشه. این احتمال میدم که از لحن عبارتها ممکنه همین کلامی که مرحوم آغازیا تو بیانشون هست همین رو بخوان بیان کنه. ولی انصاف اینه که اینجور نیست که هر جا ما کلمه، حالا من آتاها رو بر میدارم صریحا کلمه اعلمه رو میگذارم، لا یکلف الله نفسا الا ما اعلمه ایاها. اگر ما بگیم اعلام، این که حالا یه نکته بگم، اولا این که مراد از این خداوند در اینجا شارع به ما و شارع هست، نه شارع به ما و مکون الاشیاء هست، خیلی ظاهر نیست. نه، همه حیثیات ذات اقدس الهی ملاحظه شده، هم جنبه شارعیتش هم جنبه خالقیت و مدبریت امورش. یه جهت. از جهت دیگه، حالا اگر اینجور ما بگیم، میگیم خداوند فقط در صورتی هر کس رو تکلیف میکنه که به او تکلیف رو اعلام کرده باشه. آیا عرفاً اعلام به انبیا رو، اعلام مکلفین صدق میکنه؟ به نظر نمیشه صدق بکنه. این که ما بگیم همیشه نسبت فعل به خدا در جایی هست که خلاصه یک تجلی ویژه خدا داشته باشه، این درست نیست. بعضی وقتا ما میخواییم نسبتش رو از عباد سلب کنیم. این که ما میگیم خرم شهر را خدا آزاد کرد، ما میخواییم بگیم خرم شهر رو مردم آزاد نکردن. اون چیزی که سبب میشود در اینجا اون معنای تجلی عباد هست، نفی صدورش از مردمه. در آیه شریفه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، چه این چطور فهمیده میشه که خدا در اینجا تجلی ویژه کرده؟ چون اسناد رمی رو به پیغمبر نفی کرده. یا تو مثالی که عرض کردم، خرم شهر را خدا آزاد کرد، خرم شهر را خدا آزاد کرد، این در واقع در مقام حصره، یعنی اون کسی که در آزادی خرم شهر دخالت داشت خداست، کس دیگه در این مطلب دخالت نداشت. این حصر یعنی این که خداوند تجلی ویژه داشته باشه داره، نه اینکه نفس نسبت فعل به خدا معنیش اینه که خدا باید تجلی ویژه داشته باشه. نه، در مواردی که ما میگیم ولی شما دارید این غذا میخورید، این خدا هست که این غذا خوردن رو برای شما ایجاد میکنه، هیچ اشکالی نداره. میگه شما غذا میخورید ولی این خدا، این موقع شما میخواید نفی کنید، میگه نه شما غذا نمیخورید، این خدا هست که غذا رو تو دهن شما میذاره. خب این باید یه جایی باشه که چنه اینقدر نسبت فعل به خدا قوی هست و نسبتش به مکلف ضعیف هست که میشود ادعا و بالعنایه نسبت فعل و از فاعل ظاهریش نفی کرد. این در جایی هست که یک نوع تجلی ویژه الهی صورت گرفته باشه، سلام علیکم. ولی در موارد عادی این هیچ معنی چیزی نداره که ما میگیم که خدا فقط اون تکلیفی رو که به عباد رسونده باشه، اون تکلیف رو تکلیف میکنه. خب همه چیزها، تکلیف ها رو خدا به عباد میرسونه، بی نه به ما انهو شارون، به ما انهو مکون الاشیاء و امثال اینا. اینی که ما بگیم این آیه ظهور داره در این که به مجرد ابلاغ احکام الهی به انبیا، اعلام کل نفس صدق میکنه، انصافا خلاف ظاهر.
تو اگر این بحث دسیسه ها مجعل و این شیطنت خانه بود، اعلام برای انبیا به همه مردم میرسید
ولی الان که نرسیده.
الان نرسیده، ولی اون
چه
که
شما الان
میتونست اعلام بکنه،
میتونست که نه،
خداوند اعلام کرده، اعلامی که به طور طبیعی باید به همه عباد میرسید.
نه، این معنه اعلام طبیعی نیست، یعنی اعلامی که به طور طبیعی میرسید، اعلام بالفعل ظاهرشه. شما میگید اعلامی که اگر اختفاء ظالمین نبود میرسید، بس هنوز به مکلف نرسیده دیگه. این که بگیم به مجرد این
که
نه نه، مستند به خدا اعلام به تک تکشون هست، اونم مستند به خدا نفسن، کل نفسه، یعنی نفس ظاهرش جنبه انحرالی داره. خود همین شما جمله رو الان اینجور بگید، میگید خداوند فقط تکلیفی رو که به اعلام کرده باشد به هر نفر، به هر نفر. یه موقعی هست ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، فرق داره، چون اون جنبه انحلالی توش ظهور نداره در اینکه مراد انحلالیه. یا اگر عباد رو به نحو مطلق به کار برد، یا لا یکلف الله العباد الا اذا آتاهم، خب اون اشکال نداره که ارسال رسول و انزال کتب رو ایتاء الاحکام للعباد بدانیم، این هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه وقتی میگه لا یکلف الله نفسن، یه هر کسی رو، معنیش اینه که اشخاص رو جدا جدا کرده، به اینکه بگیم این کافی هست برای اینکه به یک نفر یه چیز میشه، انصافا خلاف ظاهره. از این جهت به نظر میرسه که کلام مرحوم آقای سعد اشکال ایشون به مرحوم، حالا چه به تقریبی که تقریب ابتدایی که از آقای ناینی نقل کردیم، یا چه تقریب دقیق تری که از کلام آزیان عقل کردیم، ایدهش به نظرم اشکالشون وارد هست و از این جهت نمیشه اشکال کرد. اشکال عمده همونی بود که قبلا هم اشاره کردیم، که کلفه مفعول دومش فعلی از افعاله. من موارد استعمال رو توی مقداری مراجعه کردم، متاسفانه برگشت رو هرچی میگردم پیداش نمیکنم، نگردم اون برگشت رو، برگشت جای دیگه است. یه بر توی چیز دیگه هم یاد داشتم گم کردم، عرض کنم خدمت شما. ببینید ما موارد استعمال کلفه رو که من مراجعه کردم، تمام موارد استعمالش مفعول دوم فعل ذو کلفه هست. میگه خداوند این فعل ذو کلفه رو به گردن عباد نمیگذاره. تو بعضی از تعبیرات، حالا متاسفانه برگشت رو نیوردم، از بعضی تعبیرات خیلی خوب روشن میشه که کلفه به معنای حمل است. کلفه به معنای حمل است. یک تعبیراتی اضافه کلفه آورده به عنوان شبیه عطف تفسیر، که یک فعلی رو که به گردن عباد، باری رو که به دوش عباد گذاشته میشه، اون رو با تعبیر کلفه تعبیر میشه، تعبیر میکنه. حالا اینو من انشالله فردا برگشت رو آوردم براتون میخونم. عرض کنم خدمت شما، فقط یک مورد دیدم که به غیر افعال استناد داده شده و اون هم روشن هست که تقدیر داره. اربعۃ دراهم رو بیارید، میگه که خداوند لا یکلف الله الا دون ساعتها، خدا چیز من کل معتین و کلفم داره و کلم فکرم من کل معتین اربعت دراهم، معتین با اربعت دراهم رو شهر رمضان، دراهم و سیام شهر رمضان. رمضان بود. آره همینه. ما که هشام ابن سالم بن ابی عبد الله علیه السلام ما کلف الله العباده الا ما یطیقون انما کلفهم فی الیوم و اللیله خمس صلوات و کلفهم من کل ما تیدرهم خمس دراهم. گفتم هر بعد شما چیکار کرده و کلفهم من کل ما تیدرهم خمس دراهم و کلفهم صیام شهر رمضان. این کلمه خمس دراهم رو مفعول قرار داده، خمس دراهم. سایر چیزهاش خمس صلوات، صیام شهر رمضان، حجتن واحده، امثال اینها، ولی اینجا خمس دراهم. خمس دراهم یعنی اخراج خمس دراهم.
بازم باشه مفید به اون مستدل نیست،
به اون که نیست، ولی
اولی که گفتم مفعول نوعش میگفتن،
این
مالو گفتن.
عرض کنم خدمت شما، نه حالا این مال چون در آیه شریفه از جهت دیگه اون چیز داره، عرض کنم خدمت شما این خمس دراهم رو که مفعول دوم قرار داده یعنی اخراج خمس دراهم، زکات یعنی انفاق خمس دراهم، امثال اینها. یه همچی فعلی باید مقدر بگیریم، امثال اینها. تو مثالای دیگه صیام، حج، جهاد، اینا همه اینا مثالهای احکام چیز احکام دیگه. میگه مثال زده برای نماز، روزه، حج، و اینه مثال زکاته، مثال این احکام چیزای ارکان دین دیگه، مثالهایی بر ارکان دین که زده، تعبیر خمسده دراهم تعبیر کرده، یعنی زکات خمسده دراهم، یعنی اخراج زکات خمسده دراهم رو به مکلفین به گردنشون گذاشته. اونم حالا شاید علتش اینه که چون خود چیز زکات یه جنبه وضعی داره نه جنبه تکلیفی محض داره، اون خمسد دراهم رو کنه به گردن ما هست، یعنی خود این خمسد دراهم کنه به دوش من قرار میگیره. ولی حالا حتی همین مورد هم هیچ وقت تکلیف رو متعلق کلفه قرار نداده. حالا این مورد هم اگر هم چیز بکنیم، این مورد اون متعلق تکلیف هست که به دوش من گذاشته میشه. کلفه هم وجوب از صلات هیچ نداریم، کلفه هم وجوب از زکات، وجوب از صیام، امثال اینها. حالا این اگر همینو نگیریم مقدر و بگیم ناظر به حکم وضعی هست، اون این که خود خمسات دراهم رو که انه به دوش مکلفین گذاشتن به اعتبار اینکه وضعاً این از جیب انسان خارج میشه و امثال اینها. اما اینکه هیچ جایی گفته باشن کلف هم وجوب از صلات، هیچ شاهد نداریم. چیزهای دیگه هم که آقایون گاهی اوقات میگیم جعل علیکم الصلات، جعل علیکم الصوم، جلد یا کتبه، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. خود صیام کتب میشه نه وجوب الصیام. هیچ در استعمالات قرآنی به وجوب نسبت داده نمیشه. تو بعضی از روایات متأخر گاهی اوقات به ندرت به وجوب نسبت داده شده، خیلی نادر، اونم تو روایت هایی که از ائمه متأخر نقل شده که خیلی از اینا هم احتمال میدم از باب نقل معنا و تحت تأثیر اصطلاحات علمی یه همسی اینها آجاها تو بحث رفع القلم اونجا که اون بحث رو به تناسب اشاره میکنن که اونی که مفعول کتب و جعل و حالای کلفه هم همینجور قرار میگیره، اینا مفعولاش فعلی از افعال هست نه حکمی از احکام. وقتی که چنین وقتی که چنین هست، حالا دیگه تموم شد، میرم حالا میخورم اونجا، عرض کنم وقتی فعلی از افعال هست، بنابراین این به نظر میرسه که هیچ ربطی به بحثای ما نداره. خب حالا یک انقول اگر مراد فعل باشه، این با مورد آیه که مال هست ما منافات داره. پاسخ مطلب این هست که با مورد آیه منافات نداره، چون مورد آیه میگه که و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله ولا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. میگه کسی که ما چیزش کم هست لازم رو زیاد بده، از همون مقداری که میتواند بده. خدا لا یکلف الله الا ما آتاها. معلوم نیست که مراد از ما آتاها خود اون مالیه باشه که به مکلف داده. انفاق از مال، انفاق از مالی که در اختیار انسان هست، او مستاق ما آتاها هست. مرحوم شیخ تو رسائل این مطلب رو اشاره کرده که اگر ما این رو فعل در تقدیر بگیریم، منافات با مورد آیه نخواهد داشت. آیه میگه که هر کسی اگر مال نداره از اون مقداری که خدا بهش داده عطا کنه. خدا هیچ کسو بیشتر از اون مقداری که بهش داده مکلف نمی کنه. بیشتر از اون مقداری که بهش داده یعنی بیشتر از اون فعلی که او رو مقدور بر او کرده. چون الانفاق مما آتاه الله مصداق ما آتاه است، از این جهت ما آتاه الله رو تعبیر کرده و هیچ منافاتی با این نداره که اون ما آتاه به معنای فعل باشه. خب البته اینجا یه انقلتی وجود داره، اون اینه که از بعض روایات استفاده میشه که نه، این مربوط به تکلیف به مال آیه به غیر مقدور نیست، بلکه این آیه ناظر به تکلیف به غیر معلوم هست. تکلیف به غیر معلوم هست، روایت عبدالعلا بن عیان هست که تو کلام مرحوم نعینی و تو اجزای تقریرات فواید الاصول بحثش آمده. آقای صدرم همون مطلب آقای نعینی رو مطرح کرده. آقای نعینی به خصوص تو اجود متفاوت بحث رو دنبال کرده و اون روایت رو ملاحظه بفرمایید که آیا از این روایت استفاده میشه که این آیه مربوط به تکلیف به غیر معلوم هست یا استفاده نمیشه. این رو ملاحظه بفرمایید. میشه انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی اللہ علیه سلیم بله فرمایید. اللهم صل على محمد.
این اصل آیه واجعن علم من حرج چکار حرج وجوبه؟
نه حرج وجوب نیست. نه حرج وجوب نیست، حرج فعله.
نه وجوبش حرجه.
نه خود اون فعل حرجیه. انجام اون فعل حرجیه.
خدا چیه بر ما میذاره؟
خود اون فعل رو. خود فعل رو. اتفاقا حاجی‌ها رو همون جا همون رو بهش استدلال دارن. به همین که هم میگن حرج مستاقش فعله، تو همون آیه ماجعل دین من حرج، به همون این که مراد از حرج فعل هست. حرج صلاته، حرج صومه، اینا چون به اصطلاح مشقت رو ایجاد میکنه.
خدا وجوبشو میذاره،
نه جعل. جعل فعل یعنی وجوب، دو بحثه. چون گذاشتن این فعل به گردن عباد یعنی وجوب، جعل به معنای وجوبه ولی مفعولش وجوب نیست. جعل یعنی اوجب کنه، اوجب الصلات، جعل شی به گردن عباد. این آقایون جعل رو به معنای اعتبار میگیرن، در حالی که جعل به معنای اعتبار نیست. جعل یعنی همون جعل خارجی هست. فرض کنید من این مال رو میذارم به دوش شما، وقتی شما ایجاب میکنید که نه این فعل رو گردن عباد گذاشتید. گذاشتن فعل در گردن عباد همین یعنی اون رو یک بار سنگین رو به گردن عباد حمل کردن. کلفه یعنی این
موارد استعمال جعل
همین جوره، دقیقا همین جوره.
یعنی افعال میذارن،
افعال رو میذارن، معنای گذاشتن افعال به گردن عباد این است که اون افعال واجب شده است. این جعل رو به معنای اعتبار میگن. خب میگن اعتبار متعلقش وجوبه دیگه، در حالی که جعل به معنای اعتبار نیست. این اصطلاح جعل معنا اعتبار یک اصطلاح اصولی متأخره، اصلا اصطلاح روایات این شکل نیست. خب حالا بحث شما در این مورد